ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. باراک اوباما احتمال بازگشایی سفارت آمریکا در ایران را رد نکرد. 3 نفر از نیروهای سپاه پاسداران در سراوان کشته شدند. و محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی شد. خوش آمدید به این بخش خبری. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با محتمل دانستن امکان بازگشایی سفارت آمریکا در تهران گفت ابتدا باید اختلافات در مراحل مختلف حل شود. آقای اوباما در گفتگو با رادیو NPR در پاسخ به سوالی درباره امکان بازگشایی سفارت آمریکا در ایران در 2 سال اخیر ریاست جمهوریش گفت هرگز نمیگوید هرگز. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم فرین ناصمی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا احتمال بازگشایی سفارت آمریکا در ایران را رد نکرد. آقای اوباما که با رادیو NPR گفتگو می‌کرد، در پاسخ به این سوال که آیا در 2 سال باقی مانده از ریاست جمهوریش احتمال این را می‌دهد که سفارت آمریکا در ایران بازگشایی شود، گفت هرگز نمی‌گوید هرگز، ولی روابط دو کشور باید مرحله به مرحله ترمیم شود. آقای اوباما با اشاره به از سرگیری روابط آمریکا و کوبا گفت ایران و کوبا با هم فرق دارند. او همچنین گفت کوبا کشوری کوچک است و تهدید جدی برای آمریکا محسوب نمی شود، اما ایران بزرگ است، از تروریسم حمایت می کند و به دنبال توانایی های هسته است. آمریکا اخیراً اعلام کرد بعد از 50 سال روابط خود را با کوبا بهبود می بخشد. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با NPR همچنین ابراز امیدواری کرد که آمریکا و ایران بتوانند به توافق هسته‌ای دست پیدا کنند تا در آن صورت به گفته رئیس جمهوری آمریکا ایران بتواند به جامعه جهانی بازگردد. آقای اوباما همچنین گفت امیدوار است که این توافق به بهبود روابط ایران و آمریکا بیانجامد. رئیس جمهوری آمریکا به رادیو NPR گفت اگر تهران با یک قرارداد بلند مدت برای محدود کردن برنامه هسته‌ای خود موافقت کند، ایران می‌تواند یک قدرت منطقه‌ای موفق شود. او همچنین گفت به ایران شانسی داده شده تا رابطه خود را با جهان ترمیم کند و ایران باید از این شانس استفاده کرده و بر سر برنامه هسته‌ای توافق کند تا این توافق منجر به برداشته شدن تحریم‌های به گفته او فلج کننده شود. رئیس جمهوری آمریکا در این گفتگو تاکید کرد که توافق هسته‌ای امکان پذیر است. با این حال جو بایدن معاون آقای اوباما اوایل ماه جاری گفته بود شانس رسیدن به توافق هسته‌ای کم است. ایران و غرب روز 3 نوامبر 24 آذر ماه موفق نشدند به توافق جامع دست پیدا کنند. ایران و 5+1 موافقت کردند مذاکرات را تا 9 تیر ماه یعنی 7 ماه بعد ادامه دهند. آقای اوباما به رادیو NPR گفت می‌داند که ایران بعد از جنگ با عراق نگرانی‌های به جای دفاعی دارد، اما از این کشور برای آنچه ماجراجویی می‌نامید و حمایت از سازمان‌هایی مانند حزب الله لبنان که تهدیدهای آن مستقیماً اسرائیل را هدف قرار می‌دهد انتقاد کرد.
از تازه‌ترین گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما می‌شنیدید در گزارش همکارم فرین ناصمی.
عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روز یکشنبه با انتقاد از ادبیات محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفت که مسئولان دولتی باید مطیع قانون باشند. آقای نوبخت روز شنبه از نمایندگان مجلس خواسته بود که درباره ادعای برداشت غیرقانونی بیش از 4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی از دولت و ملت عذرخواهی کنند. با توجه به انتقاد روز یکشنبه علنی علی لاریجانی و برخی از نمایندگان مجلس از دولت مردان حسن روحانی، همکارم بنیامین صدر از مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان پرسیده که آیا تند شدن لحن علی لاریجانی بیانگر موضع‌گیری خاصی است؟ مهدی مهدوی آزاد:
لحن آقای لاریجانی علیه دولت البته کمی تند بود، اما خود لحن چیز مهمی نیست. آقای نوبخت قبلا نمایندگان منتقد رو قزنفرهای داخلی و بی اطلاع خونده بود. در چنین بستر این واکنش آقای لاریجانی خیلی مهم و یا نشانگر یک بحران سیاسی بین دولت و مجلس نیست. مهمتر از لحن آقای لاریجانی رویکرد آقای لاریجانی به ماجرای برداشت 4.1 میلیارد دلاری هستش. یعنی آقای لاریجانی با اینکه میدونه این مصوبه کمیته تدابیر ویژه بوده و دولت چرا چنین کاری کرده، عملاً خودش رو در جبهه هواداران آیت الله مصباح یزدی، یعنی مخالفان سرسخت دولت که به عنوان فراکسیون جبهه پایداری شناخته میشن، قرار میده. این همان آقای لاریجانی است که در زمان آقای احمدی نژاد عملاً در قبال حجم انبوه قانون شکنی های آقای احمدی نژاد و خودسری های دولت سکوت کرده بود.
به نظر میرسه که مرزبندی ها کم کم داره با دولت آقای روحانی آشکارتر میشه، چیزی که از سوی برخی از اصولگرایان میانه رو مثل خود آقای علی لاریجانی کمتر ما شاهد بودیم. آیا این مرزبندی نشانه چیز خاصی هست و اصلا اتفاق افتاده یا خیر؟
ببینید، در ابتدای کار دولت آقای روحانی، آقای لاریجانی به واسطه نزدیکی خاصش با آقای روحانی به عنوان متحد طبیعی و اصولگرای دولت شناخته میشد. اما روند یک سال و نیم اخیر نشون داد که آقای لاریجانی یا چندان توانایی نداره یا مایل نیست همه تخم مرغ‌هاشو در سبد دولت بگذاره. ناتوانی لاریجانی در کمک به دولت در ماجرای رسیدگی به لایحه بودجه سال گذشته، نقش کمرنگ لاریجانی برای گرفتن رأی اعتماد برای کاندیداهای مورد نظر دولت تو وزارت علوم و همچنین بی‌تفاوتی مطلقش به ماجرای استیضاح فرجی دانا نشون میده که لاریجانی عملاً حمایت جدی از دولت نکرده و امتیاز بزرگی که آقای روحانی به طیف آقای لاریجانی داده بود برای وزارت کشور جواب مورد نظر رو نگرفته. الان در آستانه انتخابات سال آینده هستیم. با نزدیک شدن به انتخابات فاصله میان دولت و لاریجانی کم کم بیشتر خواهد شد. اینکه آقای لاریجانی تصمیم گرفته که حزب جدید راه بیاندازه و حتی با بخش از اصولگرایانی که در جبهه حامیان دولت محسوب میشن هم فاصله‌اش رو بیشتر بکنه و فاصله‌اش رو داره با اصلاح طلبان حامی دولت هم بیشتر میکنه، نشانه ای است که ما رو به این نتیجه نسبی برسونه. ما شاهد شکاف نسبی بیشتری بین دولت خواهیم بود، اما این شکاف به معنای بروز یک بحران سیاسی نیست.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به پرسش های همکارم بنیامین صدر پاسخ میداد. به این خبر اضافه میکنم که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران محمد باقر نوبخت رو به سمت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب کرد. پایگاه تلارسانی دولت روز دوشنبه متن حکم رئیس جمهوری را خطاب با آقای نوبخت منتشر کرد. پیشتر در روز شنبه حسن روحانی مصوبه شورای عالی اداری رو به برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ کرده بود.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
16:08 در ایران است. بنابر تازه‌ترین ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت فعال ایران در فصل بهار سال جاری به 9.5% رسید. این آمار نشان از کاهش بیکاری نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. میرعلی حسینی همکارم در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، نظر او رو درباره میزان درستی این آمار میپرسد. احمد علوی:
مهمترین نارسایی این آمار اینه که تنها به آمار بیکاران اشاره میکنه و آماری از شمار شاغلین در اون نیست. حال اون که در آمارهای پیشرفته معمولا نشان داده میشه که نرخ اشتغال به چه میزان و در کدام بخش افزایش یافته و نرخ بیکاری چگونه تحول پیدا کرده. افزون بر این، آمار بر یک برآورد از نمونه آماری محدود بنا شده و شامل و جامع تمام به اصطلاح بیکاران و فعالین اقتصادی نیست. آمار همچنین نشان میده که 2% از نرخ مشارکت اقتصادی، یعنی کسانی که متقاضی و جویای کار هستند، کاسته شده و همین نرخ بیکاری رو تا حدی کاهش داده بدون اینکه بر تغییرات شمار شاغلین اشاره‌ای شده باشه. البته شرط کاهش نرخ بیکاری فرایند مثبت سایر متغیرهای اقتصادیه، ولی چنین چیزی هم مشاهده نمیشه.
آقای عربی، این متغیرهای اقتصادی که از آن نام بردید کدام ها هستند؟
میزان اشتغال بیکاری مثل یک زنجیره به شمار میان که متغیرهای اقتصادی و عوامل گوناگون به حساب زندگی اجتماعی پیوند خوردن و هرگاه اشتغال ایجاد بشه، بیکاری کاهش پیدا کنه، اون به اصطلاح فرایند مثبت رو میشه در متغیرهای دیگه اقتصادی. عامل افزایش اشتغال و به تبع کاهش بیکاری همون متغیر هستن. نخستین متغیری که باید به اون اشاره کرد افزایش ظرفیت فعالیت و تولید کارگاه تولیدیه. به گفته مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، با وجود اینکه رشد اقتصادی حاصل شده، اما هنوز سطح تولید بنگاه‌های بزرگ با اشتغال بالای 100 نفر کمتر از حتی سال 1390. افزون بر این، هنوز سطح بازرگانی خارجی ایران به یک سطح مطلوب مانند گذشته نرسیده. همچنین حجم سرمایه گذاری نیز در سطح مناسبی قرار نداره. مثلا بخش مسکن که از بخش‌های اشتغال آفرین اقتصاد ایرانه و سرمایه گذاری در اونجا بسیار زیاده، هنوز در رکوده. بنابراین متغیرهای دیگر اقتصادی آمار کاهش بیکاری رو تایید نمی‌کنه.
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان رو بیش از 25% میدونه. آقای علوی، نظر شما در این باره چیه؟
نرخ اشتغال جوانان بیان اینه که یک نظام اقتصادی تا چه میزان میتونه برای افراد تازه وارد به بازار کار شغل ایجاد کنه. این نرخ بیکاری بیش از 25%ی که مرکز آمار از اون یاد میکنه چیزی مانند سالهای قبله و تغییر چندانی نکرده. به همین دلیله که میشه شک کرد به اون آمار کاهش بیکاری که به اصطلاح مطرح شده در اینجا. بنابراین علی‌رغم هر تحولی، هنوز اقتصاد ایران نمیتونه برای جوانان کار ایجاد بکنه. اگر واقعا نرخ اشتغال به شکل با معنای دگرگون شده بود و بیکاری کاهش پیدا کرده بود، قاعدتا میبایست که نسبت بیکاری جوانان هم تغییر میکرد که ما این چنین چیزی رو شاهد نیستیم.
احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، به پرسش همکارم میرعلی حسینی پاسخ میداد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه در مراسم تشییع پیکر حمید تقوی از فرماندهان کشته شده سپاه پاسداران در عراق، با دفاع از حضور نظامی ایران در عراق و سوریه گفت اگر تقوی ها در سامره خون ندهند، ما باید در سیستان، آذربایجان، شیراز و اصفهان خون بدهیم. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای شمخانی در ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران گفت تقوی ها امروز برای این خون میدهند که قبل از اینکه ما در تهران خون بدهیم، باید در سامره دفاع کرد و خون داد. همزمان با سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس نیز گفت که نیروهای مسلح ایران جلوی، به گفته او، تروریستای وحشی را در عراق گرفته و در این کشور آرامش ایجاد کردند. حمید تقوی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران روز شنبه ششم دی و با شلیک تک تیرانداز گروه داعش در سامرای عراق کشته شد. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران روز دوشنبه خبر داد که 2 عضو ارشد نهاد به همراه 1 بسیجی در مرز سراوان در استان سیستان و بلوچستان توسط، به گفته این قرارگاه، اشرار مسلح کشته شدند. این 3 نفر که از نیروهای سپاه فجر استان فارس بودند، به گفته معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان، عصر روز یکشنبه به دنبال تیراندازی به سمت خودرویشان کشته شدند. علی اصغر میرشکاری گفته مهاجمان پس از این اقدام به خاک کشور همسایه گریختند. این خبر ما رو کم کم میرسونه به پایان این بخش خبری. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های رادیو فردا در وبسایت ما هم منعکس میشه، radiofarda.com. میتونید اگر که دسترسی به اینترنت دارید به اونجا سر بزنید و اخبار و گزارش های ما رو از اونجا دنبال کنید. اگر هم نظری، خبری یا پیشنهادی دارید که میخواید با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12 بخش بعدی خبرها 16:30 در ایران.